بشنوید.
امیدوارم که تا اکنون بهره کافی برده باشید از برنامه‌هایی که براتون پخش کنیم و نمونه‌های موسیقی. در محضر استاد گرانقدر سرکار خانم نوشین پاسدار هستیم که مدت هاست در نیسان قبول زحمت کرده اند و برنامه آشنایی با موسیقی ایرانی رو برامون پخش کردند و صحبت کردند، عود نوازی کردند، تجزیه تحلیل کردند، به فرم ها و اشکال مختلف موسیقی ایرانی پرداختند، پیش درآمد ها، رنگ ها و زوایای مختلف که در این برنامه و برنامه بعد میخواهیم ببینیم که با حضور شریفشون چه موضوعی رو از زاویه دیگری که آشنایی با موسیقی ایران هست میخواهند بپردازند. درود بر شما، خیلی خوش آمدید خانم پاسدار به این نیستم.
درود بر شما آقای مهتبی، خیلی ممنون از دعوتتون. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه نیستان. در این برنامه میخواییم در مورد تکنیک های سازها و یک سری تکنیک ها که مشترک هستن در سازهای مختلف و طبیعتا کسی که میخواد نوازندگی رو شروع بکنه و موسیقی رو یاد بگیره به تب باید با ساز و چگونگی دست گرفتن ساز و اطلاعات کافی در مورد ساز داشته باشه. در مرحله اول شناخت ساز هست که استاد به هنرجو یا شاگرد اینها رو آموزش میدن، چگونه گرفتن ساز در دست هست، دست راست دست چپ، فرم نواختن، اگر وسیله و ابزاری باشه که برای نواختن ساز به کار میره طبیعتاً باید اون وسیله رو در دست بتونن به صورت درست بگیرن، مثل مزراب ها، یا اینکه مثلا در سازهای کوبه‌ای چگونه فرم دست حرکت بکنه، وزن دست چجوری باشه. اینا تمام نکات پایه و مقدماتی هست که برای شروع کار انجام میشه. بعد از اون هنرجو باید شروع کنه به تمرین و تکرار این تکنیک ها و این فرم هایی که در قالب ساز استادش بهش یاد داده، که خب طبیعتاً ما هر چقدر تمرینمون بیشتر باشه مهارت بیشتری به دست میاریم، تمرکز بیشتری در ساز به وجود میاد و باعث میشه که ما بتونیم در کارمون در سازمون پیشرفت بکنیم. مراحل مختلف داره. وقتی ما میخوایم یک موسیقی رو شروع بکنیم و یاد بگیریم باید اصول پایه رو بلد باشیم، مثلا تمرکز هست، مثل اینکه تمام حواسمون جمع تمرینمون باشه، تمرینی که داریم انجام میدیم. مثلا اگر روزهای اول آموزش ما مثلا 15 دقیقه تمرین کنیم، این تمرین ها مستمر باشه و به طور مرتب انجام بشه. یعنی نباید اینجور باشه که مثلا هنرجو در طول هفته بیاد مثلا 4 ساعت یه روز تمرین بکنه ولی کلا همون 4 ساعت باشه و بره بخواد درسش رو تحویل استاد بده. این درست نیست. این در واقع نه تکنیک میره جلو نه مهارتی به دست میاد. باید یک تمرین و یک روال مشخص داشته باشه که مثلا من نوعی که هنرجو هستم سعی کنم در روز، در هر روز بتونم 45 دقیقه، 50 دقیقه، هر تایمی که بتونم داشته باشم بتونم تمرین بکنم و اون اصولی رو که باید در مورد نوازندگیم یاد بگیرم رو به نفع احسن انجام بدم. بعد از اون ما میرسیم به مراحل پیشرفته در ساز که طبیعتاً تکنیک ها میاد، تکنیک های مختلف در ساز میاد. در وهله اول صدادهی ساز هست، سونوریته ساز هست که به تبع اینها توانایی نوازنده رو نشون میده. یعنی اگر مثلا یک نوازنده سونوریته یا صدای خوب بتونه از ساز در بیاره، این خب معلومه که تمرین درست داشته، آگاه بوده و شناخت درست نسبت به موسیقی داشته و میتونه در واقع پیشرفت بکنه. حالا ما میخواییم برای شروع کار با ساز عود که طبیعتاً از سازهای باستانی و قدیمی ایرانی هست میخواییم شروع بکنیم نواختن و یکی از تکنیک های معروفی هم هست به اسم ریز رو شروع بکنیم. ریز یکی از مهمترین تکنیک ها هست در موسیقی ایرانی و از توالی و پیوستن مضراب های راست و چپ تشکیل میشه که صدای ساز در میاد. ما برای شروع به این شکل صدای ساز رو در میاریم. از تکنیک‌های معروفی بود که در تمام سازها نواخته میشه.
کلاً سازهای مضرابی به این شکل.
بله.
حالا سازهایی که با دو دست هست توالی مضراب‌ها بله. محسوب میشه، ولی خب اینجا شما با یه راست و چپ، یعنی بالا پایین بردن یک دست این توالی
بله.
ایجاد میکنه.
بله.
حالا اونا که سیمی هستن سیمشون فلزی است، اینجا سیم پلاستیکیه دیگه، جنس بله. دیگری است. تفاوتی وجود داره تو ریز زدن؟
بله، در نحوه صدادهی از ساز بله، خب طبیعتاً ما مضرابمون مضراب پلاستیک است، یعنی از جنس پلاستیک است. در قدیم ساز عود رو با پر می نواختن، ولی به دلیل اینکه خواستن قدرت صدای ساز بیشتر بشه، مضراب‌های پلاستیکی رو تولید کردن که در واقع در کارگاه ها اصطلاحا قالب میزنن و این مضراب ها درست میشه و به این شکل صداشون در
میاد. بقیه صحبتاتون رو حتما در برنامه بعد خواهیم شنید. استفاده کردیم، یاد گرفتیم. شما رو به خداوند متعال میسپاریم. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
امیدوارم تا اکنون استفاده لازم رو برده باشید از برنامه‌ها و موسیقی‌هایی که برای شما گرامیان پخش کردیم. نوبت رسیده به پخش برنامه موسیقی و فلسفه که با حضور هنرمند گرامی جناب آقای امیر شهابی، مدرس دانشگاه و موسیقی پژوه، که به این موضوع به خوبی تاکنون پرداخته اند و در این برنامه و برنامه‌های بعد هم از ایشان خواهیم شنید. درود بر شما، خوش آمدید به نیستان آقای شهابی.
سلام به شما جناب مهدوی و همچنین سلام عرض میکنم به همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب رادیو فرهنگ برنامه نیستان. در سلسله گفتگوهایی بحث موسیقی و فلسفه با نگاه دکتر داریوش صفت رو پیش کشیدیم و مواردی رو من از بین مکتوباتی که ایشون داشتن بیرون آوردم. نگاه جالبی دارن به طور ویژه در خصوص مسئله فلسفه و موسیقی، با توجه به اینکه موضوع عرفان و فلسفه عرفانی رو هم ایشون مد نظر قرار میدن و قدری مسائل فراموسیقایی رو هم به موسیقی پیوند میدن و در موسیقی ایران اون رو وجه گسست‌ناپذیر میشناسن، سعی کردم مواردی رو عرض کنم. یکی از نکاتی که مرحوم صفت بهش اشاره می کردن، تضادهایی هستش که در زندگی روزمره باشون درگیر هستیم و این رو میشه تعمیم داد به مقوله موسیقی، مثل مثلا مطبوع بودن و مؤثر بودن، مثل مقوله فن و حال، مثل مقوله سبک و شیوه. البته اینجا تو پرانتزی نکته ای رو عرض کنم که سبک، شیوه، حضور شما عرض کنم که مکتب، طرز، اینها واژه‌هایی هستش که در سالهای اخیر بعضی پژوهشگرها سعی کردن بار معنایی این واژگان رو تبیین کنن تا به جای همدیگه استفاده نشه. شاید کسانی که اهل فن موسیقی نیستن سبک، شیوه، مکتب و یا طرز رو یا روش رو همه رو به جای همدیگه استفاده کنند و در یک سطح بدونند. من به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام عرض کنم، شیوه اون روشی هستش که اون هنرمند، اون موسیقیدان برای خودش داره، با نسل‌های گذشته متفاوته و بعد از خودش شاید چندان رواج پیدا نمی‌کنه. موضوع سبک موضوعی هستش که توانمندی که موسیقیدان داره، چه نوازنده چه خواننده، و اون وجه جدیدی رو که به موسیقی وارد میکنه اون رو توسط برخی شاگردانش دنبال میکنند و تا چند سالی پیروانی سعی میکنند که به سبک اون استاد اجرا کنند. مقوله مکتب برمیگرده زمانی که اون شیوه و اون سبک استاد روشمند میشه، ساختار آموزشی براش تعریف میشه و طی سالها حتی ممکنه دهه ها و حتی بیشتر از اون به حیات خودش ادامه بده. اگر بخوایم مکتب هنرمند شناخته شده ای رو در حوزه موسیقی ایرانی اسم ببریم، میتونیم از مکتب کلونل علی نقی وزیری صحبت کنیم که با روی کردی که داشت سعی کرد تازه هایی رو وارد موسیقی کنه و مسائلی رو که قبلا وجود نداشت وارد کنه، چه در حوزه پژوهش موسیقی، چه در حوزه استفاده از علائم و نشانه هایی که مرتبط بود با موسیقی ایرانی. میتونیم بگیم مکتب کلونل علی نقی وزیری. در خصوص ترس هم شاید بتونیم بگیم شیوه اجرایی دست گرفتن ساز و موارد مرتبط به اون رو میشه در ذیل ترس قرار داد. این توضیح بود که لازم دونستم شاید عزیزان شنونده بدونن تا این واژگان رو به جای همدیگه استفاده نکنن. موضوع بعدی تقلید و خلاقیت هست که این رو در جای خودش باز میشه واکاوی کرد. سنتگرایی و نوآوری هست که در دوره به طور خاص از 1300 به بعد، 1310-1320، این نوآوری خلاصه میشد به غربگرایی و آهنگسازان ایرانی سعی میکردن با نگاهی که به غرب دارن تازه هایی رو وارد موسیقی ایرانی کنن. موضوع دیگه که میشه بهش پرداخت آرامش و هیجان هست. موضوع دیگه از حفظ نوازی و بدیهه پردازی هست که البته بدیهه پردازی رو میشه در مقابل آهنگسازی هم به نوعی آورد، البته باز تعریف متفاوتی اومده از آهنگسازی. موضوع بعدی باز وضوح و سرعت هست. مقوله بعدی نرمش و قدرت هست. سبک مدرسی و مجلسی هست. سادگی و ریزه‌کاری هست. جالبه دکتر صفت از سادگی و پیچیدگی استفاده نمی کنن. پیچیدگی موجود در موسیقی رو با ریزه‌کاری تعبیر می کنن که به نظرم خیلی واژه هوشمندانه ایه. مقوله بعدی که باز میشه در خصوصش صحبت کرد خشک نوازی و خوش نوازی هست که برخی مکتوبات هم من دیدم از شیرین نوازی استفاده میکنن، میگن پنجه فلان هنرمند شیرینه. حرکت های گسسته برونگرا و پیوسته درونگرا هست که همطور هم که پیشتر اشاره کردم دکتر صفت یک نگاه ویژه‌ای به درونگرایی دارن در خصوص موسیقی ایرانی. بخش روحانی و بخش جسمانی رو اشاره میکنن و بخش نمایش و نیایش که نمایش میشه اون بخش ظاهری موسیقی، آنچه که هنرمند سعی میکنه در حالا به اصطلاح ویترین خودش قرار بده، روی صحنه ببره، و اون بخش نیایشش یک بخش درونی هست که مرتبط میشه با مسائل حتی فراموسیقایی و پیراموسیقایی. نکاتی رو من بیرون کشیدم خدمت شما عرض کردم برای اینکه تنوعی هم باشه. اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم.
بله حتما. Thank you.
بله، در این برنامه جناب مهتبی سعی کردم نکاتی رو با دیدگاه فلسفه عرفانی دکتر صفوت خدمت عزیزان شنونده عرض کنم. سعی کردیم مواردی رو که به ظاهر با هم تضاد دارن ولی هنرمند در حوزه موسیقی میتونه با میانه روی بین اونها به یک اجرای خیلی خوب و مطبوعی برسه رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم. نکاتی رو برشمردم، ناگفته های مونده که انشاءالله در برنامه های بعدی عرض خواهم کرد.
قطعا دکتر صفوت و هم نسلان و همکارانشون خیلی به اخلاق میاندیشیدن و این بعد عرفانی و اخلاقی و منزه بودن رو در آموزش و اجرا لحاظ میکردن که به نوعی تأثیر بسزایی در تربیت شاگردانی داشت که امروز جزو استادان هستند. امیدواریم این شیبه و سیره ادامه پیدا کنه تا انتها. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
خدا نگهدارت.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان. خیلی خوب، رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران، که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیستان. من همراه شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه می‌خواد برای ما صحبت بکنید؟
آقای مهتوی گرامی، اگر اجازه بدید در این برنامه با موسیقی آذربایجان باشیم و هنرمند گرامی و پیشکسوت استاد گرامی آقای مسعود فصیحی، خواننده و مؤلف.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
بله، آقای فصیحی کتاب اصول آهنگسازی و مبانی موسیقی آذربایجان رو که یوسف حاجی بیگوف اون رو نوشته رو ترجمه کردن، انتشارات چنگ اون رو منتشر کرده و از آلبوم های جناب فصیحی میتونیم از مجموعه های مهربانیم، آرزو و رویالار نام برد و البته اجراهایی از ایشون با رهبری زنده یاد پورتراب و استاد فخرالدینی و البته آغازگر این برنامه هم بخشی از اجراهای آقای مسعود فصیحیه. میشنویم و باز میگردیم.
سپاس، همراه شما میشنویم تا پایان برنامه تون.
آقای مسعود فصیحی گرامی، درود و مهر بر شما، به برنامه نیستان خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم به همه شنونده ها، به خصوص آذری ها.
آقای فصیحی، در آغاز میخواستم پرسشم این باشه که چی شد که شما به سبک و سیاقی پرداختید که حالا آوازتون به آوازهای اپرایی نزدیکتره و حالا کمتر به موسیقی بومی و مقامی نزدیکه، که آیا این علتی داشته؟
من خودمم نمیدونم چرا اومدم به این،
چون خودتونم میگید که کمتر تحت تاثیر پدرتون بودید و بیشتر شاید موسیقی های نوآورانه مثلا رشید بهبودوف توی رادیوی باکو روی شما تاثیر گذاشت. در ادامه فعالیت های موسیقیتون چجوری ادامه پیدا کرد؟ آیا تحصیلات موسیقی پیدا کردید یا نه؟
تحصیلات به اون شکل نه، ولی از خیلی یاد گرفتم. فرض مثلا آقای پورتراب، با آقای پورتراب کار کردم، با خانم دلبر حکیموا. قبل از اونم یه مدتی در باکو بودم پیش آقای توفیق گولیف میرفتم. توفیق گولیف اون موقع درست سالهای آخر عمرش بود، ولی خیلی چیزا یاد گرفتم. دفتر ما پایین دفتر ایشون بود و من برای اولین بار دیدم که ایشون اومدن پیاده شدن از ماشین رفتم اونجا. خیلی خوشحال شدم که ایشون دیدم
و ایشون همسایه‌تون هستن.
بله، اونم منشیش میگفت برو بگو اون تبریزی بیاد پیش من.
بله. سرین گهی هر شما درستون مهندسی خوندی درسته؟ تحصیلات
معمار هستم و آرشیتکت هستم. بله، از دانشگاه نیویورک.
از دانشگاه نیویورک کی فارغ التحصیل شدی؟
سال 1977.
پس شما در فارغ التحصیلیتون در رشته دیگه بود ولی موسیقی همچنان در رشتهتون بود.
بله، اونجا هم فعالیتی داشتم در آمریکا و در جشن ها و شرکت میکردم. در واقع خیلی از این آهنگ هایی که من مال خودم هست از همون زمان ها مونده برای من، اون موقع ها نوشتم.
آها، اون موقع ها. پس علاوه بر اینکه درس میخوندید خیلی دلبستگیتون به موسیقی بیشتر بود تا حدی که کارها رو مینوشتید به اصطلاح مرتب کردید.
من اولش از سه‌تار شروع کردم، سه‌تار زدن، اون موقعی که در واقع نوجوان بودم. بعد دیدم با صدای من نمیشه، یعنی با سه‌تار نمیتونم. گیتار رو شروع کردم، به گیتار یاد گرفتم و با گیتار میخوندم. گیتار رو در یکی از این برنامه ها من با گیتار در نیویورک، بودیم،
فکر کنم ایام دانشجویی بود درسته؟
بله، دانشجو بودم. یه برنامه بود که من گیتار زدم، آذری خوندم، خیلی هم مردم خوششون اومد. ولی یه آقایی به من گفت که این گیتار اصلا با موسیقی آذری جور در نمیاد.
این انتقاد کرد.
بله، این خیلی به من برخورد. رفتم روی گیتار مطالعه کردن، دیدم گیتار اصلا اساسش اونم از ایرانه. شما میفهمین چطور در اصل این همون بربط بعد به صورت عود در اومده. عبدالقادر مراغی.
شما این از خودتون میگید یا؟
نه بابا، این تحقیق کردم، در رفتم کتابخانه نیویورک.
آها، همون موقع شما این انتقاد فاس شد که به دنبال این ماجرا.
کتابخانه نیویورک و شروع کردم و مطالعه کردم گیتار اصلا چیه، از کجا اومده. دیدم همون بربته که عرب ها اونو گذاشتن کنار و تبدیل شد به عود. عود و صفی‌الدین ارموی یه تغییراتی داده، عبدالقادر مراغی هم یه تغییراتی رو اون داده، زرناب نامی که عودزن بهاری بوده اینو برداشته رفته آندروس اسپانیا، اونجا کلاس گذاشته. اینو میگفتن العود، یواش یواش شده اسمش لوت. لوت آلت موسیقی که باخ براش کنسرتو نوشته.
بله بله، ساز بسیار.
بله، آقای زرناب یه کلاسی میذاره در آندروس، از تمام اروپا می اومدن. همین لوت، یا الان که میگن لوت، اون موقع العود میگفتن، عود یاد میگرفتن. و در دایره المعارف بریتانیکا انسایکلوپدیا نوشته که گیتار لوتیه که پشتش تخت شده. یعنی ما این همه گیتارهای الکترونی و اینا در دنیا هست، در اصل ریشش از همین ایرانه،
منشأ و سرچشمش از شرقه.
اینو من یه مقاله‌ای هم نوشتم که فرستادم روزنامه ها، چند تا از این نشریات چاپ نکردن. در چیز چاپ کردن؟ یک وارلق آذری.
آها، در یک مجله آذری چاپ.
مجله آذری چاپ کردن. خیلی هم با علاقه که یه نفر رفته تحقیق کرده روی این مسئله.
من کیسن I am an Azerbaijan Marami Sevirham Sevirham
آقای مهتوی گرامی، سخن درباره موسیقی آذری بسیاره، به ویژه که ما با استاد پیشکسوت چون آقای مسعود فصیحی باشیم، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که نیستان رو به پایانه و اگر اجازه بدید من از شما و شنوندگان گرامی به همراه مهمان عزیز برنامه آقای مسعود فصیحی خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خب، برنامه موسیقی نیستان رو به اتمام هست. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم که خدمت شما شنوندگان باشم در کنار تهیه کننده برنامه خانم یلدا احتشامی. تا نیستان دیگر، تا زود و بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زهر و زهر را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی یکسان دارند، اما زهر در زبان فارسی به معنای سم است و در زبان عربی به معنای شکوفه و جمع آن نیز کلمه ازهار است که در متون فارسی کاربرد دارد. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
سراب سریه سراب سریه
بخصایتونم که
سراب سریه
اشتباه نری یا حواست باشه. سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو